بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایاتی که اهل سنت نقل کرده بودند در رابطه با کیفیت الوضوء فی الرجل و کثیری از فقها این طائفه قائل به غسل شده بودند، بیان شد به ویژه دو طائفه از روایات که مبین وضوء النبی بودند، از لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ابن عباس، که در هر دو اشکال شد سندن متنن و دلالتن. این حضرات این روایات را هم بالاصاله بهش استدلال میکردند برای کیفیت الوضوء فی الرجل، و هم دلیلن برای اثبات عطف ارجل بر وجود که فعل تکلیفی وضوء غسل باشه در رجل. با رد این طوائف از روایات، استدلال اون حضرات بر غسل رجل کاملا بیوجه میشه. اداره وجه استدلال علا وزان فن فقاهت نخواهد بود. نکته ای که قبل از ورود به بحث امروز عرض میکنم، گاهی قرائات اختلاف پیدا می کنند با هم، گاهی این اختلاف فقط اختلاف در لفظ ایجاد می کنه، اختلاف در معنا نیست. گاهی این اختلاف در قرائت، گذشته از اختلاف در لفظ، اختلاف در حکم معنا هم ایجاد میکنه. اونجایی که اختلاف در معنا و حکم ایجاد میکنه، خود بر دو قسمه. گاهی یک قرائت مجمع علیه هست، گاهی مجمع علیه نیست. اونجایی که مجمع علیه هست، اخذ به اون میشه، اما اونجایی که مجمع علیه نیست، اگر مرجعی داره اون صاحب ترجیع گرفته میشه، اگر نباشد کلام مجمل میشه. در قرائت ارجل که بالفتح قرائت شده، بالجرم قرائت شده، قرائت جر مجمع علیها هست، یعنی همه میگن این قرائت هست، اما قرائت فتح همه نمیگند، لذا عکس به مجمع علیها میشه در این قرائت. قرائت کسر که عطف بر رؤوس میشه و فعل متعلق وضوع در این باب در این عضو مس میشه، و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، این قرائت مجمع علیها هست. همه قبول دارم این قرائت قرائت درست است، اما اونهایی که بالفت قرائت میکنن به نصب قرائت میکنن این مجمع علیها نیست. اضافه بر این که اگر به نسبم باشه میتونه عطف بر محل رؤوس هم بشه، که باز فعل متعلق تکلیف در این عضو رجل باز مس باشه. این یک نکته ای بود که خواستم خدمتون عرض کنم. یک روایتی هم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از شیخ مفید، از احمد ابن محمد عن ابی عن احمد ابن ادریس عن سعد ابن عبدالله اشعری عن محمد ابن احمد ابن یحیی العطار عن ابی عبدالله عن حماد حماد ابن عیسی عن محمد ابن نعمان عن غالب ابن حزیل قال سألت ابا جعفر من قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الا الخفض هي ام على النصب، قال بل هي على الخفض. امام باقر تصریح داشته قرائت صحیح جر است. این حدیث مرحوم شیخ در تعذیب نقل کرده، جلد اول صفحه 70 حدیث 37 هست، ملاحظه بفرمایید. اما ما روایات غسلی از منظر اهل سنت در رابطه با رجل عرض کردیم خدمتتون و همه رو رد کردیم در سه مورد سندی متنی و دلالی، به ویژه سندی و دلالی. اما روایات غسلیه در رابطه با رج در مجامع شیعه هم ذکر شده، این طور نیست که فقط اهل سنت ذکر کرده باشه، در روایت شیعه هم هست که واجب در وضو در رجل غسل هست. لذا یه عالم اهل سنت میتونه به شما اشکال بگیره که شما چرا نفی میکنید خود اعلام شما، خود کسانی که من به اشعه شما هستن اونها هم گفتن غسل. ملاحظه بفرمایید، شیخ طوسی نقل میکنه از استادشون شیخ مفید عن احمد ابن محمد عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن ایوب ابن نو قال کتبت الى ابی الحسن کتبت الى ابی الحسن اسأله عن الماس على القدمين فقال الوضوء بالماس ولا يجب فيه الا ذلك، ماس باید کرده بشه، واجبم همینه، و من غسل فلا بأس، اگر کسی شست مشکلی نیست. روایت بعد روایتی است که شیخ نقل میکنه از محمد ابن الحسن صفار عن عبدالله ابن منبه عن حسین ابن علوان عن عبر ابن خالد واسطی عن زید ابن علی عن علی ابن الحسین عن حسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام قال امیر المؤمنان جلست اتوضا نشستم که وضو بگیرم فاقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين ابتدأت في الوضوء هم شروع وضو حضرت تشریف آوردن فقال لی گفتن تمزمز واستنشق واستن گفتن مزمزه کن اول استنشاق کن واستنان کن واستنان در لغت سه معنا میده یکی اینکه همین روش رو پیش بگیر یکی اینکه دندانها رو خلال کن یکی آب بریز این چطور مزمزه چون گفته راجع به دهان راجع به بینی هم گفته استنشاق این دیگه هم یعنی معنی که همون آب ریختن آب بریز ثم وقتی که فرمودن آب بریز ثم غسل تو وجهی صورتم رو شستم سلاسن فقال یعجزی که من ذالک مرتان دو بار کفایت میکنه سوار نکن قال امیر المؤمنین فغسل تو زرائی دستم رو شستم و مسحت رأسی مرتین فقال یجزی که من ذالک المره یه بار مس میکشی کفایت میکنه و غسلت قدمی پامو شستم فقال یا علی خلل این بین انگشتات بین العصابه اینجا هم چکار کن دست بکش لا تخلل بالنار این بین انگشتا هم دست بکش اون وقت در آتش جهنم گرفتار اون عذابهای اواسط این خدمتون که عرض کنم آتش ها نخواهی شد. در تهذیب جلد اول صفحه 93 استبصار جلد اول 65 وسائل جلد اول 426 این حدیث ذکر شد. یک روایت دیگری شیخ نقل میکنه ان محمد ابن احمد ابن یعی العطار هست ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن الفضال ان عمر ابن سعید سعید مدانقی هست ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی الصاباتی ان صادق علیه السلام فالرجل یتوضع الوضوء کل الا رجلی مردی بود در رابطه با مردی که وضو گرفته تمام اعضای وضو انجام داده جز دو تا پاش ثم یخوص به ما غوصا بعد پاشو فرو میکنه تو آب این شخص پاشو فرو میکنه تو آب قال اجزعه زالی کفایت میکنه کفایتش میکنه خب این توائفی بود سه روایت از طائفه ای از روایاتی که پیرامون غسلیت رجل بود در مجامع روایی شیعه بیش از اینها هست تا من سه تا خدمتون عرض کرده اما اگر بخوایم پیرامون این مطالب صحبت بکنیم اسناد این روایات نوعا مبتلا به اشکاله. جز روایت اول یا سندن اینها اشکال دارن، نوعا اصحاب فتحیه راوی این سند هستن، یا دلالتا مشکل دارن، چون نوعا این روایات در حال تقیه هست، یا اساسا قابلیت توجیه داره. ملاحظه بفرمایید، حدیث اول عن المفید عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عبدالله حسن ابن ولید هست، عن ابیه از محمد ابن حسن الولید، عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری هست، عن احمد ابن محمد، عن ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح از وکلائه، ایوب ابن نوح ابن دراج هست، از وکلای امام رضا و امام جواد هست، از ثقات هست. روایت از جهت سند قابلیت اتکا و اعتماد داره، همه اصحاب ثقه هستن. می فهمد کتب تو الى ابو الحسن، نوشتم به حضرت رضا علیه السلام، اسألو عن المسح عن القدمين، فقال، دقت کنید، كتبت فقال، من نوشتم حضرت گفت، الوضوء بالمسح، وضوء بالمسح، همه که اون می نویسه حضرت شفایی جواب میده، میخواد مدرک دست نده. خیلی دقت کنید، ولا يجب فيه الا ذلك، الوضوء بالمس ولا يجب الا ولا يجب فيه الا ذلك، و من غسل فلا بأسه، کسی هم که شست طوری نیست. این معلومه که حوزه حوزه تقیه است. این یک. دو، حضرت میفرماد که اول عصر میکنه، دقت کنید، اگر حضرت تأخیر گذاشته باشه بین غسل و مسح رجل، این تقیه است، چون اینجا گفتن و من غسل فلا بحث دیگه، اگه بگیم آقا گفت غسلم بکنه طوری نیست، این تقیه است. اما اگر دقت بکنید، حضرت اینطور میفرمایند که فعل وضو فرجل منحصراً مسحه، دقت کنی، و من غسل فلا بأسه، اگر کسی هم قبل از مسح شد بری تمیزی، بعد از مسح شد بری تمیزی، اشکال نداره. تازه مستحب هم هست دیگه، در حوزه کار تنظیفه. این دلیل نمیشه که رجل در وضوع فعل تکلیفش غسله. لذا اگر بپذیریم غسل عدل مسح، میگیم تقیه ایست، چون فقها اهل سنت اون زمان قائل به غسل بود. اگر اینو قبول بکنیم که مسح فعل انحصاری وضو در رجله، این غسل میشه چی؟ غسل میشه استحباب، یعنی مشکلی نداره قبل و بعد مسح بشوره، چه اشکال داره؟ پس این روایت نمیشه تمسک. استفاده کرد. در روایت دوم که روایت ارشاد النبی از فی الوضوء، الا المس عبارت است الا ذالک، ولی ذالک به مس برمیگرده.
استفاده تقییه
متوجه فهم شده نشد.
استفاده که تقییه باشه مشکل نیست، مثلا
نه که نه حرفشو زده بعد گفته به من غسله فلا بحثه، کسی هم شوز اشکال نداره. این روزه اهل سنت که وضو رو اهل سنت که با آب میشورن و مشکل نداره که متعرضش نشن، اگر قبول بکنیم که عدل مسحه ها. اگر توجیه فنی عبارتی بگیم، میگه اونجا حصر کرده. اگر حضرت میخواست بگه ولا یجب فیه الا الا المس، غسلم میخواست عدلش قرار داد، همونجا میگه ولغسل. چرا اونجا حذف کرد؟ گفت وضو اونه و من غسل فلا بس. حالا کسی هم شست قبل از اون بعد از اون مشکلی نداره، چون حصر جمله حصریه کاشف از اینه. به ویژه اگر در مقام دقت کنی، اگر در مقام حصر اضافی باشه که این هست و اون نیست، که اینجا همینطوره، چون سائل مشکل تو ذهنش بوده که این محض درسته یا غسل درسته، لذا سوال میکنه. حضرت میفرماید که محض درسته، یعنی غسل درست نیست. بعد که امام میگه و من غسل فلا بأس، اگر شست اشکال نداره، نه یعنی غسلی که چی هست؟ عدل مسحه. غسلی که یک فضای دیگه هست، خارج از افعال واجب هست، فی الوضوء اون شستن آیه تمیز کردن یه چیزی، اون هم اشکال نداره.
از این فقاله
باید
ایشون داره نقش میکنه، قضیه را اینجور تعریف میکنه و نام امام
نه نمیسه و کتب ایلی نوشت به سوی
امام، نوشت هم به سوی امام و امام اینجوری فرمود.
چجوری فرمود؟
همین فرمود بزرگ مست.
نه یعنی توقیع نبوده،
ایشون داره داستان تعریف میکنه برای مردم حرف میزنه.
بله دیگه،
امام براش مکتوب نوشته، ولی این داره مزبانی میگه.
نه
اگر
اون بود میگفت فعجاب انها فقال، جواب داد، میگه فقال، شفایی گفت، بیان کرد.
تو شفایی نامه نوشته حضوری پس بشته اونجا کار شده.
بله دیگه، به شما یه نامه میدن رو منبرید، یه نامه میدن شفایی جواب میدی، خیلی پیچیده نیست که. آره دیگه، بله اون آقایی که نامه به شما داده که شما جوابش بدید، میره منزل میگه من نامه به آقا دادم، آقا اینطوری گفته، شفایی گفتن جواب داد. اگر نوشته بودم میگه من نوشتم براش، ایشون هم جوابش تو نامه نوشت به من داد. بله بله، خیلی دقت داره، لذا خیلی با مواظبت اینها نقل حدیث میکردن. به ویژه فردی مثل ایوب ابن نوح، که این افراد اینا از وکلا بودن، دقیق سخن میگفتن. روایت دوم که از محمد ابن الحسن صفار هست، ان عبدالله ابن منبه، ان حسین ابن علوان، ان عمر ابن خالد، ان زید ابن علی، ان علی ابن الحسین، ان حسین ابن علی، ان علی ابن ابی طالب. محمد ابن حسن صفار از ثقاته، اما عبدالله ابن منبه از ضعافه. شیخ طوسی میگه لا یعمل به، عمل به احادیثش نمیشه. بعد از زیدی هم هست. حسین ابن علوان ابا محمد حسین ابن علوان کوفی هست، مرحوم نجاشی میگه سقه هست، مرحوم مقانی میفرماد که آمیون آمی لم یوسق، این مورد وسوق نیست، مورد وسوق نیست، توثیق نمیشه. ان عمرو بن خالد، عمرو بن خالد واسطی هست، از اصحاب امام باقر هست. کشی نقل میکنه از ابن فضال که ابن فضال گفته او سقه هست، لذا توثیق میشه. ان زید ابن علی که دیگه اینا آل سند میشه، زید ابن علی، علی ابن الحسین، حسین ابن علی، علی ابن، ان علی ابن ابی طالب. مشکل سند اون عبدالله هست و حسین ابن علوان هست که عرض کردم نجاشی توثیقش میکنه، اما مامو خانی اونو توثیق نمیکنه، لذا این دو شخص در سند، سند رو دچار خدشه میکنه. اما در رابطه با متن، خب حضرت در آخر می فرماد و مسعت و رسی مرتین فقال یجزی که منزانک المره، یه بار مس کشیدن سر کفایت میکنه حضرت ختم مرتبه علیه آلوف و تحیط و سلم. و خسلت قدمی، پامو شستم، پامو شستم. حضرت فرمود خلل بین الاصابع، این بین انگشتانت هم دست بکش تا آتش ها دامنگیرتو نشه. خب این نه یعنی فعل وضوع، یعنی مقدمه وضوع انجام داد. اول سند اشکال داره، دوم حضرت همون طوری که بالا فرمودن که استنشاق کردم، مزمزه کردم، اینجا هم به همین شکل میگه اول پامو شستم، اینو فعل مستحب رو انجام داده. لذا حضرت اینجا نگفت که یجزیک، به امیرالمومنین نگه یجزیک هذا، یعنی پارو شستم که این مقدمه وضو بشه. حالا وضو چیکار کردم بعدش رو ذکر نمیکنه. بله بله، مشکل نداره.
چطور جوابی مستحب شده در مورد
متوجه فرموشته نشده
در مورد که این فعل مستحب
ده؟ بله بله،
در مورد پیغمبر اشغال به فعل مستحب ده، در مورد که فعل
نه نه امیرالمؤمنین میگه.
بله بابا، در فعل مستحب که وعده عذاب داده نمیشه، نه بر فعل نه بر ترکش.
چرا دیگه شما همین دعایی که در وضو میگیرید خیلی زیاده مصادیقش، همین دعایی است در حین وضو شما میخونید، وعدش چیه؟ وعدش اینه که شما اگر این کار کنی با آتش جهنم گرفتار نمیشید. خب
دعا نداره،
خب همون دعاش گفتن این دعا بخونید اینطور میشه.
ما روایت متعدد داریم که ترک مستحب که مشکلی ایجاد
داره. نه ولی فعل مستحب مثل نماز شب خوندن، میگن که رکعتان فی جوف اللیل افضل من الدنیا و ما فیها. زیارت حضرت معصوم شما مشرف که شدی، جواب چیز چه کار میکنه؟ میگن زیارت رفتید.
اونا دو قول فرماش هست، روایت تشریقی هست.
خب دیگه بله دیگه، وجبت لحال جنه، ولی این تشویق میکنن نیه، یعنی که وعده بی خود میدن، میگن وعده از
اقتضار دارد دول المانه.
بله دیگه، همه چی همینطوره. بله همه چی همینطوره.
نری هم عذاب نمیشه.
بله نری هم عذاب نمیشه.
اینجا داره امام میفرماد که خلل بین الاسباب،
اینجا هم بله نکردی اینطور نیست که بری جهنم.
چی میگه اون معنی؟
بله دیگه میگه خلل بین الاسباب، این کار کن، لا تو خلل بنار. اما اگر انجام ندادی، این تو نیست که خلال بنار میشه، مثل همون هر چی شما میگید وزانش یکی میشه. اینجا حضرت در مقام بیان چی هست؟ مستحبات بود، چون که مزمزه و استنشاق و استنان هم رو بیان کردن. اینجا نوبت به پارسی، چون پا نوعاً کثیف میشه، ارتباط با خاک داره، شسته، لذا نگفت یجزی که این کفایت میکنه، میکار خوب داری انجام میدی. اما بعدش شکار کرد، روایت ساکته. سلمنا که اینطور باشه، این روایتی که سندش ضعیفه با هزاران روایتی داریم که میگه مس تاج و فرمودید در تعارض میشه، اونا رو میگیریم ما چون مرجحات داره. سلمنا که اینطور باشه، هم سند ضعیفه هم مبتلا به معارضه جدیست تو مسئله. در روایت دیگری که
ذات اعمال مستعبدیه، حالا غیر از این بحث تعارض،
نه
ما داریم مثلا کسی مستعبد ترک کنه بهش وعده عذاب داره،
نه
پس این
نیست، وعده عذاب نیست که میگه انجام بدید مبتلا نمیشه.
بندن به نار یعنی چی آجاب؟
یعنی دیگه به آتش جهنم گرفتار نمیشه.
همین دیگه، پس هیچ عمل مستعبدی ما نداریم در مقابلش که مثلا بگه اگه ترکش کنی به آتش.
اینجا که در رابطه با ترک نیست که، میگه اخلاق تخلیل بین اصحابه کن گرفتار آتش میشه. حالا نکردی گرفتار میشه، این مفهوم نداره که. روایت دیگری که شیخ ذکر میکنه ان محمد ابن احمد ابن یعلی العطار هست، ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن الفضال هست، ان عمرو ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمرو ابن موسی، ان عمار ابن موسی الصاباتی، ان الصادق. محضر مبارکتون که عرض کنم، محمد ابن احمد ابن یعیل العطار از افرادی است که مورد توثیق هست. احمد ابن حسن ابن علی ابن الفضال، این از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری است، فتحی است و نجاشی قائل به فساد مذهب شده، اما صحت در تحدیث، یعنی قائل به توثیقش. این عمرو ابن سعید، عمرو ابن سعید مدایانی است، ثقه است، 324 تا حدیث هم نقل کرده ایشون، از روایت مکثر هست، از رجالی است که مورد عنایت هست، از اصحاب امام رضا هست و با این تحلیل رجالی توثیق میشه. ان مصدق ابن صدقه، این کنن مصدق ابن صدقه، این هم از افرادی است که فتحی است و کشی نقل میکنه که فساد مذهب داره، اما از اجلا علما و فقها عدوله، یعنی توثیق در حدیثه اما فساد مذهب داره. ان عمار ابن موسی صاباتی، این عمار ابن موسی صاباتی به اضافه قیس ابن موسی و صباح ابن موسی، این اخویایشون بودن، از اصحاب امام صادق و امام کاظم بودن، نجاشی قال به توثیقشون هست. شیخ می‌فرمایند که فتحی هستند، جماعتی از علما اونا رو تضعیف کردند و مورد جهر قرار دادند، من جمله خود شیخ در استبصار فرمود ضعیف و فاسد المذهب لا یعمل علی ما یختص به روایت. میگه اگر اینها فاسد المذهب است. اگر روایتی اینا ذکر کردن، اگر روایتی این همین عمار ابن موسی صاباتی ذکر کرد و منفرد حزب ذکر عمل نشه، اگر نه روایت دیگری اون روایت رو ذکر کرده و به اعتبار اون روایت نگاه بکنید که اوضاع چجوریه. اگر آدم سالمیه موثقه، پس این روایت عمارم بگید درسته، و الا اگر اون خراب بود نگاه نکنید به روایت عمار. خب مرحوم شیخ در استبصار نقل میکنه که ایشون ضعیفون فاسد المذهب هست، ولی در تهذیب ذکر میکنه که فتحیه، بعد میگه و این کان که ذالک فهو سقط فی النقل، اما سقط در نقله، یعنی استراب داره نقل شیخ راجب به امر عمار ابن موسی صاباتی. لذا کسانی که قائل میشن به این که فساد مذهب موجب سقوط در عدالت هست، به روایت عمار عمل نمیکنه. اما کسانی که قائل هستن که نه، فساد مذهب تأثیری در وساقت در کلام نداره، به روایتش عمل میکنن، چون تمامی علما تقریبا میگن که ایشون سقه هست. پس بنابراین روایت از جهت سند دوچار ضعف هست، چون همه فتحی هستن، برخی هم در توثیقشان علماء رجال اونها رو رد کردن و جر برشون وارد کردن. پس سند از جهت اعتبار چندانی نداره، اما از جهت دلالت میفرماد فر رجل یتوضع الوضو کله الا رجلی ثم یخوص بهما غوصا. بعد این دو تا پا رو چه کار کرد؟ تو آب قرار داد. قال اجزاه ذالک، کفایتش میکنه. این اجزاه ذالک چون کلمه اجزا هست، اینجا دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم که آقا پس بنابراین این مقدمه بوده از باب استحباب، چون بحث اجزا، کلمه اجزا حضرت میفرد. این روایت با ضعف سند دقت کنید، در مقابل روایتی که میگه فعل تکلیفی در وضو پیرامون رجل مسح هست، تعارض میکنن. اون روایت هم آل سند هستن هم کثیر هستن، این روایت چطور میشه؟ ساقط میشه. لذا دقت کنید، لذا اجماع علماء شیعه هست، خیلی دقت کنید ها، اجماع علماء شیعه هست که پیرامون فعل تکلیفی وضو فرجل مسح هست. پس معلوم میشه به این روایت عمل نمی کنن، تو این روایت هم سندن اشکال داره، هم در مقابل روایات آل سند و سلامت در عرصه متن نمیتونن اینا مقاومت کنن، اینها ساقط میشن. لذا مرحوم شیخ در خلاف، دقت کنید ها، شیخ در خلاف جلد اول صفحه 89 مسئله 39 میفرماد الفرض، دقت کنید، فت طهارت صغرا، طهارت کبرا غسله، طهارت صغرا المسح على الرجلين والروي عن الامير المؤمنين انه قال ما نزل القران الا بالمسح و عليه، الشيخ میگه و عليه اجماع الفرقه. در اینجا ابن روزبهان از علماء اهل سنت، خیلی هم علیه شیعه فعاله این شخص، در کتابی که در رد مرحوم علامه نوشته میگه اینطور نیست که شیعیان اجماع کرده باشن، اجماع بر مسح کرده باشن. لذا ابن روزبهان میاد در اجماع شیعه خدشه وارد میکنه، میگه اجماعی نیست. چی گفته شیعیون اجماع دارن؟ دقت کنید این عبارتشون اینه: لقد سألت علماء شیعه فی جبل العامری من بلاد شام. سوال کردم از علماء شیعه در جبل عامری، حالا بعد عرض میکنم جبل عامری موضوعش چیه، من بلاد شام سوال کردم الانصاف فی هذه المساله، انصاف در مسئله فعل و وضو در رابطه با رجل. و قلت لهم اذا جرتم النفوس من الاعراض والمباحث، اگر شما بودید و خودتون کار مباحث و این مطالب علمی نگذارید، بذارید کنار، خودتون بودید و نفس، هل تجدون انفسکم تسمعوا بالصلاة بالمس هولا، آیا شما نماز بین و بین الله بالمس میخوندید؟ میگفتید کفایت میکنه یا نه؟ فانصفوا، انصاف دادن، انهم لا يصلون الفرائض بدون الغسل، میگن نه ما نمازمون بدون غسل نمیکنیم. وقد یکتفون بالمس، بله میگن ما اکتفا به مس میکنیم. خیلی دقت کنید، فل وضو للمندوبات، در مندوبات به مس، در واجبات بالغسل کل وضو عند النوم. و یجمعون بین الغسل والمس فی سایر طهارات خروجا عن الخلاف، اما در سائر طهاراتی که لازم است انجام بدیم چه کار میکنیم؟ جمع میکنیم بین مس و غسل، خروجا عن الخلاف، تا پرهیز کنیم از مخالفت اصل شرع، چون احتیاط کردیم اینجا. مرحوم قاضی نورالله توستری در احقاق الحق میگه بینی و بین الله ما جبل عامری تا حالا پیدا نکردیم که این جبل عامری کجاست. این احتمالاً میخواسته بگه علمای جبل عامل نرفته اونجا اصلاً، تو خونش نشسته این حرفا درست کرده، اونجا هم نرفته بپرسه این جبل اسمش چیه، یه چیزی شنیده گفته آقا جبل عامری، علمای جبل عامری پشت و کوی حرفا زدن. گفته این چه حرفی که تو میزنی؟ خب اینم شد حرف. بعد شما اونجا میگه علما اینطور گفتن، انصاف به خرج دادن، گفتن که لایس، گفتن ما خودمون باشیم بینه و بینه لا، بخواییم تعصبات کنار بذاریم، ما بدون غسل هیچ فرائضی نمی کنیم. خب درست گفتن دیگه، بدون غسل هیچ فرائضی هم سر و صورت می شورن دیگه، دست می شورن دیگه. اگر این حرف درست باشه که شما از اون رو نقل کردید، یک کلاه بزرگ سرت گذاشتن. گفتن چی آقا؟ گفتن آقا ما فراز بدون غسل انجام نمیدیم دیگه، غسل میکنن دیگه، صورت و دست غسل میکنن دیگه. وقد یکتفون بالمس فی الوضوء للمندوبات. خب شیعه فرق فی ما بین مندوب و واجب در وضوء نداره که. اونا گفتن بله ما بدون غسل انجام نمیدیم فرائضو، در مندوبات هم به مس انجام میدیم. اگه این حرف درست باشه باز کلاه سرش گذاشتن، چون بین شیعه و سنی، بین وضو و مستحب هیچ وقت شیعه فاصله ای فرقی نمیگذاره. در سایر طهارات، سایر طهارات چیه که میگن آقا جمع میکنیم ما بین غسل و مس؟ خب اونا جمع میکنن بین غسل و مس دیگه، هم غسل انجام میدن تو وضو، هم مس انجام میدن. غسل صورت و یدین، مس رأس و رجلین. ای چه حرفیه؟ اگر بهت گفته باشن خواستن دستت بندازن، این مرحوم قاضی نورالله ایشون میگه خواستن دستت بندازن، اینطور پا طرف زدن. و اینی که جمع میکنن، این یکی از اقوال زیدیه هست، یکی از اقوال زیدیه مثل ناصرالحق و اینا قائل هستن، عرض کردم روز اول بهتون، این اقوال زیدیه اصلا ربطی بشه اسم عرشانی نداره، اگرم تازه درست بهت گفته جن. این تفنن در عبارت و ابهام در عبارت نباشه. لذا ابن روزبهان که نقل میکنه که برخی از علماء شیعه قائل هستند به قصد، با این عبارتی که نقل کرده، این عبارت عبارتش فوق العاده قابل توجیه اگر ما قائل به تدلیسش نشیم، قائل به تدلیس از نایشون نشیم، قابل توجیه. و علما اینطور بیان کردن که ایشون به هم نریزه و شلوغ نکنه و علیهشون فعالیت. الحمدلله.